تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شرق، نظم نوین جهانی پس از افول
امریکا،
تحلیلی بر تمدن بحران زده
غرب،
ریشه افول امریکا در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانه های سقوط امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های آغاز یک پایان، برنامه‌هایی که قصد داره با رویکردی کاملا علمی و کارشناسانه به ابعاد و پیامدهای افول جایگاه و منزلت بین‌المللی ایالات متحده آمریکا بپردازه و بررسی بکنه که ایالات متحده در دوران کنونی چه شرایطی رو داره و جایگاهش در نظام بین الملل در ارتباط با سایر رقبا به چه صورتی در آمده. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امروز در خدمت یکی از اساتید برجسته دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر منوچهر محمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران لطف کردن و دعوت ما رو برای حضور در این برنامه لبیک گفتن و در خدمتشون هستیم با یکی از موضوعاتی که قصد داریم بررسی بکنیم در ادامه بحث هامون در مورد افول ایالات متحده به عنوان سرخوردگی اندیشه‌ای و کاهش نظریه پردازی لیبرالیستی و تضعیف قدرت آمریکا. در خدمت آقای دکتر منوچهر محمدی هستیم و در این زمینه باهاشون مفصل گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر منوچهر محمدی، سلام علیکم. از اینکه لطف کردید و دعوت ما رو برای این برنامه پذیرفتید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. توفیقی شده که امروز در خدمت شما باشیم و از تجارب حضرت عالی و از دانش وسیع حضرت عالی در زمینه مسائل بین‌المللی استفاده بکنیم. اگر شما هم مایل هستید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو در خدمتتون آغاز کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از اینکه فرصتی به بنده داده شد تا بتوانم با شنوندگان رادیو گفتگو صحبت داشته باشم، در خدمتتون.
خواهش میکنم. اگر موافق باشید بحثمون رو آغاز بکنیم. همونطور که مستعصر هستید، در طول دهه 1990 وقتی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و ایالات متحده آمریکا به عنوان تک قطب نظام بین الملل و به عبارتی هژمون نظام بین الملل خودش معرفی کرد و در قالب تئوری نظم نوین جهانی جورج بوش پدر تلاش کرد که خودش رو به عنوان ناظم نظام بین الملل جا بندازه، در عرصه تئوریک شاهد بودیم که نظریه پردازان و اندیشمندان آمریکایی تلاش کردند که در تئوری‌هایی که پردازش می‌کنن کاملا این جایگاه برتر و بی‌رقیب ایالات متحده رو نهادینه بکنن و تئوریزه بکنن و برای مخاطبینشون این رو کاملا جا بندازن از لحاظ علمی که نظام بین الملل بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کاملا حالت تک قطبی پیدا کرده و ایالات متحده به عنوان یک تک قطب بی‌رقیب برای سالهای آینده باقی خواهد ماند. که در کتاب خود حضرت عالی هم که بعد از ماجرای 11 سپتامبر منتشر کرده بودید، من سالها پیش یادم هست که این تئوری ها رو کاملا بحث کرده بودید، مثل تئوری فرانسیس فوکویاما، تئوری هانتینگتون، تئوری چارلز کرات هامر و افراد مختلفی که تو این زمینه بحث کرده بودن. البته خب الان وقتی که ما اون فضای تئوریک رو بررسی میکنیم خیلی با اون سالها متفاوت شده و چه بسا خیلی از این افراد تجدید نظر کرده باشن در تئوری‌هاشون و یا حداقل در خود جامعه علمی آمریکا معارضین بسیاری برای جایگاه ابرقدرتی آمریکا و حداقل هژمونی آمریکا پیدا شده. اگر موافق باشید برای شروع بحثمون یه مروری بر همون نظریاتی که در طول دهه 1990 تولید شد که مثلا تئوری هانتینگتون و فوکویاماش خیلی مشهور شد در سراسر جهان، خصوصا اون مقاله The End of History and The Last Man آقای فوکویاما، یه مقدار در مورد این بحث بکنیم، اون فضایی که بعد از فروپاشی شوروی در عرصه تئوریک به وجود اومد، تا بعد رفته رفته برسیم وارد فضای کنونی خودمون بشیم و ببینیم که چه تحولاتی در عرصه تئوریک ایجاد شده.
از کنم خدمتون قبل از اون که من این قسمت رو بپردازم، ما ضرورت داره که ساختار شکلگیری ایالات متحده امریکا رو بشناسیم و متاسفانه کمتر کسی توجه به این موضوع داره که این ایالات متحده‌ای که بیش از دو قرن از عمرش نمیگذره و قبل از این دو قرن اصلا وجود خارجی نداشته، چگونه میتواند به یک ابرقدرتی تبدیل بشه. به نظر من با توجه به مطالعاتی که کردم، ساختار حاکمیتی ایالات متحده یک ساختار تصنعی است بدون داشتن هیچ پیش زمینه تاریخی. خب میدونید که به قول خود غربی ها کریستوف کلم اولی کسی بود که قاره رو کشف کرد، یعنی قبل از 500 سال اصلا چیزی نمیدونستن راجع به اون منطقه و در واقع استعمار بود که به اونجا رفت و به عنوان مستعمره اروپا شکل گرفت. قاره‌ای که از لحاظ ثروت بسیار تا بسیار ثروتمند بود، هم از لحاظ زمین‌های حاصلخیز هم از لحاظ معادن طلا، و در عین حال بومیان اونجا هم دارای تمدن بسیار قدیمی بودند، یعنی تمدن اینکاها استکها معروف هست در اونجا. متاسفانه این اروپایی های به اصطلاح متمدن وقتی که وارد اونجا شدن و علی رغم اینکه استقبالی ازشون شده بود از طریق بومیان، اینها تصمیم گرفتن که نابود بکنن اون اقوام بومی رو و خودشون به جای اونها قرار بگیرن، که ما شاهد بودیم که 300 سال مورد یک نوع نسل کشی قرار گرفتن و اصطلاح معروفی بود که می گفتن یک سرخپوست خوب یک سرخپوست مرده است. و مهاجرت از اروپا به سمت امریکا افزایش پیدا کرد و ایالات متحده ابتدا مستعمره انگلیس بود و خودشون هم انگلیسی بودند، یعنی جورج واشنگتن و کسی که به عنوان رهبر انقلاب به اصطلاح امریکا مطرح میشه، ولی اینها بر سر عوارض چای اختلاف پیدا کردن با دولت مرکزی انگلیس و لذا تصمیم گرفتن که از اون به بعد خودشون باشن و ژاندارم‌های انگلیسی رو بیرون کردند و در واقع جدا شدند از دولت انگلیس با همون فرهنگ، با همون روحیه تجاوزکارانه، با همون روحیه استعمارگرانه و استکباری. ابتدا هم 13 ایالت بیشتر نبود که به دست و دست هم دادن، ولی به تدریج با تجاوزگری توانستن بر کل قاره امریکاست یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سلطه پیدا بکنند. وقتی که نگاه میکنیم به این وضعیت میبینیم که تنها چیزی که مهاجرت رو به اونجا هدایت کرد و استقبال شد از مهاجرت به اونجا دو عنصر بود. یک عنصر رفاهی که در اونجا وجود داشت و ثروتی که بود و دوم امنیتی که گروه های مختلف مخصوصا پیوریتن ها کالوین ها و غیره در اونجا پیدا می کردن. بنابراین اساس ایالات متحده بر یک پیشینه تمدنی وجود نیومد و اصولاً مسئله ملیگرایی و ملیت هم مطرح نبود و خودشون رو در واقع به عنوان یک جامعه چند فرهنگی یا مولتی کالچرال میشناختن و هنوز هم که هنوزه بسیاری از کسانی که در اونجا هستن به اون کشور مبدعشون که از اونجا اومدن وفادارتر هستن تا نسبت به ایالات متحده امریکا. بنابراین در اثر جریانات مختلفی که پیش آمد کرد و بخصوص جنگ جهانی اول و جهانی دوم، مهاجرت اندیشمندان و نخبگان به امریکا اضافه شد و نتیجتاً توانستن با استفاده از نیروی علمی اینها به قدرتی برسن که اون قدرت قدرت برتر جهان شد، مخصوصاً با بمب اتمی که در اثر فرمولی که اینشتین داده بود و این توانستن به اینجا برسن. عرض کنم به خدمتتون در اینجا یه مقایسه باید بکنیم بین ابرقدرت شرق و ابرقدرت امریکا. شوروی یک فرق اساسی داشت با امریکا. با این وجود شوروی سابقه امپراتوری و تمدنی فوق‌العاده طولانی داشت. تمدن اسلاف ها معروف است. زبان روسی زبان بومی اون جامعه بوده و هست. از طرفی از لحاظ مذهبی هم باز مذهب ارتدوکس در اونجا وجود داشته و داره که بعد از فروپاشی اگرچه بخشهایی از کشور را از دست داد ولی معزالک اون بدنه و ساختار حاکمیتی روسیه باقی موند و امروز هم علی رغم بعد از فروپاشی ما میبینیم که این قدرت توانسته خودش رو جمع و جور بکنه و به عنوان یک قدرت بزرگ همچنان مطرح باشه. در امریکا هیچ کدوم از اینا نیست. اون چیزی که میتونه جامعه امریکا رو به هم مرتبط بکنه یعنی فرهنگ، تمدن، زبان، مذهب در اونجا هیچ انسجامی وجود نداره. یعنی شما جالب براتون عرض بکنم که نیمی از مردم امریکا اصلا انگلیسی بلد نیستن، به زبان انگلیسی صحبت نمی کنن، بیشترشون به زبان اسپانیولی صحبت می کنن به خاطر همون سابقه و یا به زبانهای بومی خودشون. در اونجا هیچ مذهب منسجمی وجود نداره. در اونجا واقعا حتی ایالات مختلفی که بود در اونجا وجود داره مولتی‌کالچوراله، یعنی چند فرهنگیه. ما نمیتونیم بگیم مثلا فرض بکنید که میسیسیپی با فلوریدا متفاوت هست یا فلوریدا، و بردگی و تبعیض هم در اونجا وحشتناکه. یعنی وقتی که اینها به اونجا هجوم آوردن و توانستن بومیان رو نابود بکنن احتیاج به کارگر پیدا کردن و در نتیجه تجارت برده در اونجا نوز گرفت و از افریقا بسیاری از رو آوردن و اونجا در بخصوص در جنوب هستن که البته درسته که ظاهرن آبراهام لینکلن بردگی رو لغو کرد، اونم به خاطر این لغو کرد که شمالی ها هم بتونن استفاده بکنن از این نیروی کار ارزان و معزالک فرهنگ بردگی همچنان در اونجا حاکم است. بنابراین ما با یک جامعه خاص و استثنایی مواجه هستیم. البته شبیه به این رو هم ما در استرالیا هم میبینیم، در زالاندونو هم میبینیم که در اونجا هم همچنین حالتی رو وجود داره. ولذا چیزی به عنوان ملت امریکا و تمدن امریکا اصلا وجود خارجی نداره. بنابراین مسئله‌ای که مهمه اینه که درسته که آقایون امثال فوکویاما سعی کرد که با تئوری پایان تاریخ بگوید که رقابت میان لیبرالیسم بود و مارکسیسم از بین رفت و لیبرالیسم دیگر رقیب ندارد و تا پایان تاریخ خواهد بود. ولی بعدش خودش هم پشیمون شد از حرفی که زده بود و انکار کرد، گفت من اشتباه کردم در این مورد. و یا نظریه‌ای که هانتینگتون داد راجع به برخورد تمدن‌ها برای نجات امریکا و غرب بود. او آمد و این مسئله رو مطرح کرد که دیگر ملت‌ها و دولت‌ها نقشی ندارند در تقابل، بلکه این تمدن‌ها هستند. و تمدن غرب رو یک پارچه دید که در مقابل تمدن اسلامی رو مطرح کرد که گفت که گسل میان این دو تمدن خونین است و جنگ تمدن‌ها خواهد بود. تمدن‌ها هیچ وقت با هم دعوا نداشتند. این سلطه‌گران بودند که به دنبال سلطه بودند. حتی در دوران قرون وسطا که جنگ‌های صلیبی رو علیه ما راه انداختن و درگیری‌های بعدی که غرب داشت، به خاطر سلطه بود. اونم نه بخاطر ولا این تمدن‌ها در هم آمیخته بودند، با هم همکاری می‌کردند، از قبل همدیگه بهره می‌بردند و مشکلی از این لحاظ نداشتن. آقای هانتینگتون وقتی که با موج انتقادات که ازش شد مواجه شد، جواب داد که اگر برخورد تمدن‌ها نیست پس چی هست؟ که بنده این مسئله رو پاسخ دادم، گفتم بله برخورد هست، ولی این برخورد تمدن‌ها نیست. تازه از لحاظ تمدنی ما به تمدن غرب خیلی نزدیکتر هستیم، غربی ها به ما هم نزدیکتر هستن. و گفتم که این برخورد با سلطه است، یعنی یک سلطه‌ای که در طول 300 سال بعد از اهنامه وستفالیا غرب پیدا کرده بود و جهان اسلام رو مستعمره خودش کرده بود، با پیروزی انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی که به وجود آمد، این توانست مقابله بکنه با اون و برخورده. در اینجا خوبه من نظریه آرنولد توینبی رو هم بهش اشاره بکنم.
تو یه لحظه قبل از اینکه از هانتینگتون رد بشیم، به نظرتون آیا این نظریهش به نوعی تلاش برای پر کردن اون مشکل فقدان دشمن آمریکا نبود؟ یعنی وقتی که آمریکا با فروپاشی شوروی مواجه شد و مسئله فقدان دشمن به وجود آمد، بعد مثلا بتونیم به این بپردازیم که هانتینگتون اون نظریه رو مطرح کرد برای اینکه جهان اسلام رو دوباره علم بکنه در مقابل غرب و اون مشکل فقدان قدرت رو حل بکنه، کمان که دیدیم بعد از 11 سپتامبر کاملا اسلام مثلا بنیادگرا فاندامنتالیست به عنوان تروریسم به عنوان دشمن آمریکا معرفی شد و محمل و بهانه‌ای شد برای حمله هایی که مثلا بعداً به افغانستان و عراق صورت گرفت. به نظر تو اینه؟
عرض کنم که کراتهایمر یه نظریه خیلی جالبی داره، میگوید که اگر بربرها وجود ندارن
آنها را ایجاد بکنید،
شما بربرها را خلق بکنید. البته طبیعی است که آقای هانتینگتون به دنبال ایجاد چنین حالتی بود، چون شرایط اگر شرایط جنگی نباشد، این شرایط جنگی نمیتواند تداوم حاکمیت یک قدرت بزرگی رو حفظ بکنه، مخصوصا در لحاظ داخلی. منتها واقعیت اینه که این انقلاب اسلامی به دنبال احیای تمدن اسلامی و مقابل با استکبار ستیزی بود، یعنی اسلام حراسی که مطرح میشه به خاطر همین خلق دشمن. ولی واقعیت اینه که به حال اسلام بیدار شده بود. به حال اینجا برمیگردیم به مسئله نظریه توینبی. توینبی معتقد هستش که یک رقابتی میان تمدن شرق و غرب وجود داشته و داره، مخصوصا تمدن اسلام و تمدن غرب. تمدن غرب بر پایه ماتریالیسم و مادی‌گرایانه شکل می‌گرفته، تمدن اسلام هم بر پایه نگاه الهی و معنوی. و میگوید که گاهی تمدن اسلام در حال دفاع و غرب در حال هجمه. و بعد میگوید که بعضی مواقع هم برعکس. ایشون 30 سال پیش از پیروزی انقلاب یک جمله خیلی جالبی داره در کتاب تمدن در بوته آزمایش، میگوید که اسلام خوابیده است ولی اگر پرولتاریای جهانی بیدار شوند و به دنبال رهبری بگردند، این خفته به اندازه خفتگان هفتگانه هم اگر در خواب بیدار بوده باشد بیدار خواهد شد و رهبری جهان پرولتاریای منظور مستضعفین بر عهده خواهد گرفت و دنیا رو به لرزه در خواهد آورد. آخرش میگوید دور باد اون زمان. این خیلی جالبه ها.
خود توینبی میگه؟
خود توینبی میگه دور باد اون زمان، ولی 30 سال بعدش با پیروزی انقلاب اسلامی این بیداری به وجود اومد و این حرکت به وجود. من میخوام عرض بکنم که حالا آخر جمله‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که از همون روز فروپاشی شوروی امریکایی‌ها احساس خطر کردند که بعد این نوبت خودشونه و سعی کردن این رو به عقب بیاندازند. به عقب انداختنش هم لازمش این بود که حالت جنگ و ستیز و هژمونی خودشون رو بتونن بر دنیا حفظ بکنن. و لذا مسئله مخصوصا میدونید که در امریکا صنایع پیچیده نظامی حرف اول رو میزنن، اگر جنگ نباشه اونها بیچارن، باید جنگ باشه تا اونا بتونن صنایعشون رو رونق بدن. و بنابراین در این رابطه از همون روزهای اول من خاطرم هستش که بعد از جنگ ویتنام و شکستی که در جنگ ویتنام امریکا خورد، نوام چامسکی آمد اعلام کرد که افول امریکا شروع شده و در یک مقاله به نام دی ایگل کرش داون که گفت ما دیگه امکان نداره که بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم. و در واقع افول امریکا از قبل از اون که مسئله فروپاشی شوروی باشه امریکا شروع شده بود. و بنابراین ما امروز با یک وضعیتی مواجه هستیم که امریکا خودشون هم اعتراف میکنن که دیگر اون قدرت برتر رو ندارن، زیرا که برتری امریکا به خاطر سلطه بر سایر جوامع بود. اون جوامع الان بیدار شدن و بلند شدن و قیام کردن و امریکا دیگر اون هژمونی رو نداره و ابزار کار سلطه رو هم نداره. خب یک زمانی بود که امریکا به عنوان ثروتمندترین کشور کمک‌های نظامی، کمک‌های مالی به کشورهای دیگر می‌کرد تا بتونه نفوذ خودش حفظ کنه، ولی امروزه کشوری که بیش از 20 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی هر امریکایی بیش از 50 هزار دلار بدهکار است. خب نتیجتاً و از طرفی شکست‌های پی در پی نظامی هم که خورده، مرد سربازان امریکایی دیگه حاضر نیستن جان خودشون رو به خطر بندازن. و لذا و که آقای ترامپ هم در مبارزات انتخاباتیش گفت ما در حال فروپاشی هستیم و من اومدم که بتونم جلوی این فروپاشی رو بگیرم. بنابراین اعتقادم بر این هستش که فروپاشی امریکا قطعیست و آقای ترامپ در حقیقت همون نقشی رو داره بازی میکنه که گورباچف در اتحاد جماهیر شوروی بازی کرد و امکان این حفظ برتری و سوپریوریتی امریکا رو شما امکان وجود نداره و همچنان در حال فرو رفتن به قهر هست. ولی یادتون باشه که این فروپاشی فروپاشی کامل هست، یعنی این که برخلاف روسیه که توانست از لابلای آوارهای اتحاد جماهیر شوروی از قد علم بکنه، در امریکا هم چیزی وجود نداره. شما ملتی که به خاطر رفاه و آسایش، مهاجرینی به خاطر رفاه و آسایش اومدن، الان این رفاه و آسایش ازشون گرفته شده. بیکاری وحشتناکه، تعداد بی خانمانا اصلا عجیب و غریبه، و دزدی، جنایت و قتل هم ناامنی به حد اعلا رسیده. بنابراین اگر این فروپاشی که یقینا صورت خواهد گرفت، چیزی به نام امریکا با شکل و شمایلی که الان داره باقی نخواهد موند.
بسیار عالی. آقای دکتر، من حالا از همین آخر بیاناتتون اگر بخوام سوال بعدی رو آغاز بکنم، در مورد همین معنای فروپاشی، خب یه مقدار تعارض وجود داره. برخی معتقدن که اگر ما داریم در مورد افول ایالات متحده صحبت میکنیم، منظور تنزل آمریکا در اون رنکینگ جایگاه قدرت هست، خب به خاطر اینکه رقبا دارن قدرت میگیرن و آمریکا ممکنه مزیت‌های رقابتیشو از دست داده باشه، و اینم در تاریخ نظام بین الملل پدیده کاملا طبیعی است. بسیاری از قدرت‌ها بودن، آلمان مثلا قبل از جنگ جهانی اول قدرت میگیره، دوران افولش بعد از جنگ جهانی شروع میشه، شاید دیگه هیچ وقت به اون میزان از قدرت نظامی نمیرسه، یا موارد مختلفی رو داریم که قدرت‌ها افت کردن و دوباره بلند شدن. افول آمریکا رو هم در همین فضا بررسی میکنن، یعنی آمریکا یک زمانی تک قطب بوده، الان حالا ممکنه دیگه اون جایگاهش تنزل کرده باشه و تبدیل شده به یکی از قطبهای نظام چند قطبی، یا مثلا به قول برخی یک چند قطبی، یونی مالتیپولار. اما این نگاهی که شما دارید که معتقدید که آمریکا فرو میپاشه، یعنی یک نوع ساب ورژن، یک نوع فروپاشی از درون، مثلا همون اتفاقی که برای شوروی افتاده یا مثلا برای یوگسلاوی افتاده، اینو خب خیلی باش موافق نیستن و معارض هستن و میگن به هر حال یک دولت ملت، یک نیشن استیتی مثل آمریکا، این توقعی که حالا با وجود برخی مشکلات داخلی، بیکاری‌ها یا مثلا برخی ناملایمات اجتماعی و اقتصادی، توقع داشته باشیم که از درون فرو بپاشه و مثلا دیگه تکه تکه بشه و از دلش مثلا چند کشور دیگه سر در بیاره، این واقعا از نظر برخی خیلی دور از انتظاره و افول رو به این معنا تلقی نمی‌کنن. حالا از فهوای کلام شما من به این نتیجه رسیدم که شما معتقد به همین بحث فروپاشی کامل از درون هستید. آیا اینو واقعا میشه براش نمونه‌ها و شواهد کاملا متقنی رو ارائه داد که بتونه اقناع کننده باشه، مقنع باشه برای مخاطب، که ما بگیم که آمریکا مثلا در یک آینده قابل پیش بینی کاملا از درون دچار ساب ورژن میشه؟ واقعا میشه الان این نمونه ها رو ارائه داد؟
ببینید، اون فروپاشی به اصطلاح افول سایر قدرت ها مانند آلمان، روسیه و امثال هم، یه امر طبیعی بود که فواره چون بلند شود سرنگون شود. هم هر امپراتوری به قول ابن خلدون
یک کل امت عجل،
بله، که میاد افول میکنه، ولی ملیت و نیشن استیت حفظ میشه. جامعه آلمانی همیشه آلمانی است، وجود داره، در قدمت تاریخی وجود داشته. یک ملتی به نام روسیه، یک تمدنی به نام روسیه، تمدن اسلاو، وجود داشته و داره، از بین نمیره. یوگسلاوی به این علت فرو پاشید که چون یک ملت و تمدن خاصی نداشت. در جنگ جهانی دوم اینا رو با هم نزدیک کردن، اونم به زور، کروات ها و بوسنی ها و غیر و زاله با هم تشکیل دادن تحت نظر ژنرال تیتو. عیناً این وضعیت رو ما در امریکا میبینیم. امریکا واقعا با کدوم ملیت، با کدوم قومیت، با کدوم تمدن؟ اینا که تمدنهای بومی رو از بین بردند، تمدن اینکاها رو از بین بردند، و اصلا شما امروز بخوای بومیان رو پیدا بکنید در امریکا، باید برید تو کوها پیدا بکنید آثاری ازشون پیدا بشه. ولی من عرض کردم چون عوامل انسجام عوامل متعددی است که عبارت است از زبان، مذهب، قومیت، نژاد و فرهنگ. هیچ کدوم از اینا در امریکا وجود نداره. همه شون اینایی که رفتن اونجا لابی های مخصوص خودشون دارن. مثلا لابی یونانی ها جداست، لابی ایرانی ها، عرب ها جداست، عرض کنم لابی صهیونیست ها که قوی ترین لابی هست به نام آیپک جداست، و همه هم دنبال منافع حفظ ملیت خودشون هستن. چون نتونسته امریکا و نخواسته، چون بر اساس مهاجرت شکل گرفته، نخواسته که یک ملیت واحدی رو به وجود بیاره که بر اساس اون بتونه ادامه حیات بده. بنابراین وقتی که شما اونجا ملاحظه میکنید میبینید که هر کس